الله 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 الله
کیمیای وصال. به نام آن عظمت لایتناهی که دایره قدرتش از فهم بیرون است، او که نسیم رحمت بی منتهایش دمادم بر دلهای مؤمنان مشتاق می وزد. و سلام بر شما عزیزان سالک که از صراط مستقیم قرآن و اطرت راه وصال می طلبید. دوستان، با کیمیای وصال دیگری به استقبال لحظه های شما آمده ایم. امید که مورد پسند حق واقع شود. قبل از شنیدن درس این هفته استاد مکرم حضرت آیت الله محمد شجاعی، ابتدا خلاصه ای از مطالب برنامه گذشته را تقدیم حضورتان می کنیم.
سداز چاب فراس ما به فلک می رویم از متواشا کرا
استاد بزرگوار در جلسه قبل بیان فرمودند که انسان در حیات دنیوی محجوب از حق است و چهره اصلی خودش را ندارد، و اگر آدمی بخواهد به مراتب بالاتر حیات برسد باید از مرتبه نفسانی گذر کند و راه نجات از این مرحله کشتن نفس به شکل به خصوص است، زیرا کشتن هر چیز مخصوص خود اوست و کشتن نفس در حقیقت به معنی کنار زدن هواها و متزلزل کردن ارکان نفس است که آدمی اگر چنین کند خود را در مرتبه نفسانی کشته است تا خودیت برتر او ظهور پیدا کند و این را مرگ ارادی گویند. آنگاه به این اصل کلی اشاره شد که در حرکت تکاملی هر موجود مردنش از مرتبه پایین تر مساوی است با زنده شدنش در مرتبه بالاتر، که این یک سنت الهی در مراتب وجود است. سپس استاد مکرم بر این نکته تأکید فرمودند که اگر کسی بخواهد با ورد و ذکر و امثال اینها راه بپیماید و مسئله اصلی را که مقابله با نفس است نداشته باشد، راه به جایی که سالکین میبرند نخواهد برد. البته عبادات و اعمال نیک انسان ضایع نمی شود و به تناسب خودش موجب قرب می گردد، زیرا هیچ چیز در نظام وجود نادیده گرفته نمی شود. اما پایه اصلی راه سلوک الله که سالکین دارند مبارزه با نفس است. در برنامه قبل استاد همچنین یک تعریف کلی از هوای نفس ارائه کرده بیان فرمودند که محبت به اولیاء خدا محبت غیر محسوب نمی شود، زیرا در طول محبت به خداست. فی المثل نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خود مجرا و مظهر حق است و محبت به او محبت به خداست.
گرد جهان خار بگردانیده، آی دور سکه شرع تو را.
در ادامه مباحث برنامه قبل استاد به پاسخ این سوال پرداخت که مرز هوا کجاست. سپس این توضیح ارائه شد که محبت نسبت به انبیا، ائمه و نیکوکاران محبت به غیر نیست. همچنین سالک صادق هرگز از کسب و کار دنیا و لباس و خوراک و ازدواج که لازمه ادامه حیات دنیوی است اجتناب نمی کند. اما هدف وی از بهره‌مندی مواهب دنیا در نهایت جلب رضایت الهی است، نه حظ بردن از آنها، که اگر چنین باشد این امور نه تنها هوا نیست بلکه عبادت نیز هست. چنان که اگر کسی نماز بخواند برای جلب رضایت مردم، آن نماز هواست. پس برای تشخیص مرز هوا، سالک باید در درون مراقبت کند که نیت وی از پرداختن به امور مباح دنیوی چیست؟ خب دوستان، اینک با هم ادامه این بحث را از زبان استاد آیت الله محمد شجاعی می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این بین گاهی بعضی ها که احیانا به راه سلوک اینها میفتند اشتباهاتی هم انجام میدهند. اینها از عدم توجه خوب اونها به راه و سلوک و عبودیت سرچشم میگیرند. گاهی مثلا میبینید که زن و بچه دارد، فرزند سالک هم هست، البته با مثلا اشتباه میکنه بونوار اینکه باید بیمیل به دنیا باشد، بیرغبت باشد. بله، باید اصلا کم بیرغبت، ترکولی باید انسان بیرغبت باشد، درست. اما این اشتباه میکنه، فکر میکنه که مثلا با ریاضت به زن و بچهش هم بدهد این هم خوبه. این نه، اینجاش خوب نیست. اگر برود برای زن و بچهش رفاه و آسایش اونها را به دست بیاورد، زحمت بکشد، کار بکند، پول به دست بیاورد تا اینها رفاه آسایششون زیاد باشد، این دل دادن به غیر خدا نیست که دل دادن به خود خداست، چون خدا فرموده اینطور بکنید. احیانا بعضی از اشتباهات را میکنند، یا احیانا به خودشون مثلا فشار وارد میکنند، احیانا فشاری که به طور ناخودآگاه باز اونها را از راه باز میدارد. اینها یه رویه هاییست که باید رویه باشد که معقول باشد. در خصوص این قسمت اول که فشار دادن به زن و بچه باشد، من این بیان را از برانچه لازم است اینجا بخوانم که یه وقتی خدا نکرده راه و سلوک پیش نگیریم که راهی نباشد که خدا فرموده و به جایم نرسد. در اینجا من به این به اصطلاح روایت اشاره میکنم. قال صادق علیه السلام، خوب دقت کنید، امام صادق فرمود الکاد و علا ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که زحمت میکشد در راه تأمین معیشت عیال خودش. یکی از روایاتش من میخوانم و روایات در این باب زیاد، کسی که در راه تأمین رفاه عیالش، عیال یعنی زن و بچه و اینها، میکشد کل مجاهد فی سبیل الله، مانند مجاهد در راه خداست. البته گفتم من نیت باید این باشد، نه اینکه نیتش این باشد که زن و بچهش اینجا اونجا او رو تعریف بکنن، یا دیگران میگن که فلانه به زن و بچهش خوب میرست، اونجا باز خراب شده. به نیت اینکه خدا گفته اینها باید رفاهشون رو چه بکنی؟ تعمیم کنی. نیت باید درست بشه، اون وقت این کار عبادت میشه. و قال علیه السلام، باز امام صادق سلام الله علیه فرمود، اینا که نقل میکنم از جامع السعادت جلد دوم صفحه 20 نقل میکنم، امام صادق باز فرمود لا تکسلوا فی طلب معایشکم، در طلب معیشتتون کسالت به خرج ندید. امام فرماید فإن آباءنا، برانک پدران ما، کانوا یرکزون فیها. امام صادق پدران خودش ائمه را میفرماید تا علی سلام الله علیه، میفرماید پدران ما کانوا یرکزون فیها، در کسب و کار میرفتن، کسب و کار میکردن، و یطلبونها، به دنبال کسب و کار میرفتن و یطلبونها، معیشت ها را طلب میکردند پدران ما. اینم یک بیان از امام، دو تا بیان از امام صادق بود که مدرکش هم عرض کردم. یک بیان از رسول الله که دیگه از این باب من برم به سراغ دنبال بحثمون، در جامع السعادات نراقی جلد دوم صفحه 19، یک بیانی از رسول الله صلوات الله علیه، العبادت و 70 جزءا افضلها طلب الحلال، عبادت 70 جزء است، یکیش طلب حلال است، به اون نیت که گفتیم که فقط برای رضوان خدا، برای حفظ سیانت شرافت خود، حیثیت خود، برای تأمین رضای عیال خود، زن و بچه و امثال اینها. خب بنابراین باید سعی بکنیم که انشاءالله اشتباه نباشه. مرز بین هوا و غیر هوا با این بیانی که گفتم برای ما روشن شد. پس معلوم شد که هرچه هوای غیر است در دل باشد حجاب است. احیانا چیزهایی که به ظاهر اغیار است بدون مالش می رویم، ولی باز به هوای خدا می رویم، اون هوا نیست. هوای غیر را داشتن اصل بس ما اینه، این حجاب است. هر چه هوا باشد دل محجوب از حق است. اون وقت اینجا جلوات هوای غیر مختلف است. برای آنکه روشن بشیم، اگر احیانا انشاءالله خدا خواست عمل بکنیم، موفق بشیم، خوب روشن بشیم، من از جلوات هوا که در روایات و در متون اسلامی و بعد در ردیف بعدی در نوشته های علما اخلاق به چشم میخورد، من از اونها به شما مواردی بگم، اون اصول کل چیز، اون موارد و جلوات روشنترش را که روشن بشید. از هوا، هوای غیر را داشتن گفتیم دیگه، خودش حجاب است. این شناب از هوا رکن اساسی در این راه است و باید مقابله با هوا کرد. اما ببینیم این هوا جلوات و شعب و شاخه هاش که در این زندگی، در مرتبه نفسانی، در وجود انسان جلوه می کند چه چیزها هستند؟ خیلی است، به یک نظر قابل شمارش نیست. به یک نظر انسان اون وقت می داند شعب و شاخه های هوا یا انواع مختلف هوا در وجودش چه اندازه است که وارد مجاهده بشود، ریاضت بکشد، صادق هم باشد، اون وقت واقعا میفهمد. اصلا واقعا دریای بی نهایت هوایی که در وجود ما هست نمیشود محصور کرد، نمیشود شمرد. اونچنان هوا در وجود ما هست به چیزهای بیشمار که اصلا بیخبریم خودمون. فقط در مقامی که صادقانه وارد عمل شدیم، خواستیم که یک به یک مبارزه بکنیم، اون وقت جلوه میکنند، میفهمیم چه خبر بوده. اون وقت انسان میفهمد که دل دیگه، حتی اون وقت شما و ما حق میدیم به دل خودمون که چرا اون وچه حق را که در همه جا جلوگر است، این دل و این وجود من اصلا از او خبری نداره. میبینیم مصیبتی به دل پیش آمده، اینقدر هواهای بیشمار که در دل متراکم بوده به زنجیرش کشیده، دیگه حق میدهیم این دل دیگه از دل بودن به سوی جل بودن برود. اینو خواهید فهمید در مقام عمل. به یک نظر شمارش ندارد، اما اون اندازه که صورتها و جلوات روشنتری ازش گفته باشیم من به شما مطالبه میگم. از جلوات روشن هوای نفس که در متون اسلامی وارد شده و علمای اخلاقم روش تکیه کردن، با توجه به اینکه گفتن شاخه ها شمردنی نیست، اما از اون شاخه های روشن هوا، از جلوات روشنش من میشمارم، تون تون هم میشمارم که شما هم به خوبی به ذهنتون بسپارید. در هر کدام از اینها هم که میخوانم به اندازه که وقتمون برسه، در هر کدام از این شاخه ها و جلوه های هوا همین آیه روایتی هم میخوانم به صورت خیلی خلاصه. اولین جلوه از جلوات، یعنی یکی اولین نه یکی از جلوات هوا در وجود انسان، حب مال است. حب مال، خود مال، حب مال یکی از جلوات هواست. انسان مال داشته باشد، حالا به انهای مختلف، این یکی از جلوات هواست. در زمینه حب مال آیه و روایات در زمش، در اینکه این انسان را چگونه به خطر می اندازد، چگونه شاغل انسان می شود، آیات و روایات زیاد است. من به عنوان نمونه به یکی دو مورد اشاره می کنم. حب مال، مال را دوست داشتن، انسان دوست داشته باشد به دنبالش برود، در حفاظتش هم بکوشد، این یکی از مظاهر هوا یا جلوات روشن هوا در وجود انسان است. در سوره منافقین خدا آیه 9 می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مؤمنین، مالهای شما و اولاد شما شما را مشغول از یاد خدا نکند. معلوم می‌شود که مال و اولاد انسان را مشغول از یاد خدا می‌کند. و من یفعل ذلک، بدانید کسی که این اشتغال را برای خودش به دست بیاورد، خودش را مشغول در مال و اولاد بکنه، فاولئک هم الخاسرون، ضرر بردید. چه ضرری بالاتر این که انسان از خدا به خدا نرسد و به هجران و بعد حق و بگرفتاری های بعدیش گرفتار بشه. این یک آیه. آیه 28 سوره انفال در ذم مال: و اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه. بدانید، روشن بشید، اموال شما، اولاد شما فتنه است. اموال شما و اولاد شما فتنه است. والله عنده اجر عظیم. اینم یک آیه، خیلی خلاصه گویی میکنم، خودتون فکر میکنید. آیه 46 سوره کهف: المال و البنون، باز هم مضمون اون تا به لحن دیگه، زینت الحیات دنیا. اگر اون تحلیلی که در جلسه گذشته گفتم نظرتون باشد که مرتبه حیات موجود ما مرتبه نازل حیات است و حیات دنیاوی است و این موجودیتش قوامش با هوای نفس است، اون نکته ها اگر یادتون باشد، به این آیه بیشتر میتونید، از این آیه بیشتر میتونید اشارت ها و نکته ها استفاده بکنید. در این آیه میفرماید که المال و البنون زینت الحیات دنیا، مال و بنون زینت چشمگیر فریبنده همون مرتبه نازل حیات است. اگر این زینت شما را جلب کنه، حیات دنیا به شما تثبیت خواهد شد، از حیات بالای معقول الهی محجوب، اگر هم از حق محجوب خواهید بود. و الباقیات و صالحات خیرون این درب بکن سبابن و خیرون عمل. روایتی از رسول اکرم جلد 2 جامع السعادات صفحه 46: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: حب المال و شرف یمتان النفاق. کسی که مال را دوست داشت باشد، اینم چیزی نیست که من شما نداشته باشیم. یه وقت اینجا نشستید فکر نکنید که حب مال ندارید. ممکنه شما، من، شما همه گاهی به اون مالدارهای خیلی گوتور نگاه بکنیم، بگیم که ما حب مال ندارم. هر کسی به اندازه خودش از این فضیلت برخوردار است. فرض میکنید اونها را هیچ وقت مقایسه بکنید، خودتون را به اونها بعد بگید که ما نیستیم، اینطور نکنید. این اینا که میشماریم ما، یک جا همیشه برای خاطرتون جمع باشد، من به شما میگم همه شما داریم، هیچ وقت استثناء نکنید از خودتون، که برای اینکه استثناء را کردید به دنبال اصلاح خودتون نمی روید. من متاسفانه، یعنی متاسفانه نه، من نمیخوام توضیح زیاد بدم، اونجور که انسان در توضیح بده بعض اون توضیح ها چون فرصت ممکن است، اگر بینید در این ابواب توضیح پردازن دیگه این بحث تزکیه ما و قیامت هم تمام نمیشه. اما همینقدر به شما میگم که این در همه ما هست، رجوع بکنید فکر نکنید این نیست، در همه ما هست. آنچنان هم اشتغال برای ما آورده که چه عرض کنم، رسول الله فرمود که حب المال و شرف هر دوتاش در ما هست، مخصوصا حب و شرف در ما مؤمم ها که بیشتر از حب مال هم هست. حب المال و شرف یعنی حب مال شرف دیگه، شرف که مال وجاهت، مقبولیت این در ناس، مشهور بودن، مردم تعریف کردن، اینها را میگیم شرف. شرفی که شرف خوب نیست، شرف خوب نیست یعنی شرف کمالیست، اون شرف را میفرماید. چون یه شرافت دارد انسان، شریف اونیست که مثلا از روایت که کسی که شب زنده دارد شرافت دارد، اونو نمیگه، این شرفی که در دنیا مطرح هست. حب المال و شرف یمبتان نفاق، حب مال و شرف رسول الله فرمود نفاق را می رویاند، کما یمبت الماء البغل، به طوری که آب این دانه ها و حبوبات را می رویاند، حب مال هم نفاق را می رویاند. نفاق، حالا دیگه نفاق معنیش وسیع است، نفاق بین انسان و خدا، نفاق بین انسان و دوست، نفاق بین خیلی. خب باز رسول الله در جامع سعادات نراق جلد دوم صفحه 47 این بیان را از رسول الله نقل می‌کند که فرمود این دینار و درهم اهلکا من کان قبلکم، دینار و درهم کسانی که قبل شما بودند اونها را به هلاکت انداخته، و هما مبلکاتون، همینها شما را هم به هلاکت خواهد انداخت. رسول الله فرمود هما مقبلی را اینها به هلاکت انداخت، شما را هم همینطور. اینم در باز در ذم حب ما، بیانی از رسول الله که برای دوستانی که اهل اشارت هستن این بیان اشارت ها دارد، که فقط هیچ من نخواهم گفت، فقط همین میخوام بگم که اشاره دارد، که باز در همون صفحه 47 جلد دوم جامع سعادات هست که رسول الله فرماید که لکل اشارت دارد، اشارت ها دارد، لکل امت اجلون، ترجمه کنید، لکل امت اجلون، برای هر امتی یه گوساله هست، گوساله، دقت میکنید، اون گوساله که در جریان موسی هست. گفتم اشارت ها در اینجا هست که من دیگه اونها را نباید بگم. لکل امت اجلون، برای هر امتی گوساله هست، و اجلو هازه الامت دینار و درهم، تصفانه امت من اجل و گوسالشون دینار درهم. چرا اجل گفته؟ این اجل چیه؟ با اون اجل چه تناسب دارد؟ اون اجل اونجا چه معنا دارد؟ اینجا چه معنا دارد؟ اینها دیگه از خدا بخواهدی به شما انشاءالله بیشتر بفهمان. مسئله همینطور یه تشبیه ساده نیست، رسول الله فرمود اجل. خب حتی اینو عرض کنم، من دیگه ننوشتم اینها را، ولی در توجه داشته باشه که حتی نه تنها اینکه حب مال در سلوک انسان را مانع می شود، حب مال نه تنها شاغل قلب انسان می شود، موقع کسبش طوری، موقع حفاظتش طوری، کشمکش هایی که انسان در باره مال دارد طوری. این یادتون باشد تا اینجاش در قیامت، یعنی در بعد مرگ، تا اینجاش مورد مؤاخذه می شود که موقعی که به دنبال این مال می رفتی آیا از نماز مثلا از اول وقت موند، در وضوع و غسل و مقدمات نماز کوتاهی کردی یا نکردی؟ تا اینجاهاش مورد سوال است. مال حلال شما رفتید و ما رفتیم دنبالش، مال حلالی بود، از حلالم به دست آوردیم، این صریح روایت اینه، در مال حلال سوالات مختلف و در مواقف مختلف انسان معطلی ها دارد. یک موقفش این است که در خصوص انجام واجبات، نه در اصلش انجام نداده باشد، در کیفیتش این کسب مال مانع شد یا نه، نماز را تونتون خوندی یا نخوندی، نماز را یه خورد از این مرمرش کم کردی یا نکردی، ترجمه کنم نماز واجب، تا اینجا هم مورد سوال می شود. اینها باید برای من شما بفهماند که خلاصه هر اندازه در قلب انسان هوای غیر باشد، برای انسان دردسر هست یا نیست؟ دردسر هست. بینها بگید که تو اگر رفتی از مال حلال به دست آورد، اگر چنانچه از مستحبات نماز کاستی، این ناراحتی دارد، میگه قبول نداره، بنده خدا نفهمیده،
این سر را نفهمیده به خدا رفتن و رسیدن با هوای غیر بالاخره نخواهد صاف. و سلام، این سر مسئله است. الان خیلی از مؤمنین قبول ندارن. شما بگید که شما اگر به دنبال کسب و کار حلال هم رفتید، مال حلال مشروع هم به دست آورید، خمس مال وامش هم دادید، همش را نماز خونم بودید، ولی اگر از مستحبات نمازت گاهگاهی برای اینکه وقت کسب میگذشت، وقت بازار دیر بود، وقت اداره دیر بود، اونی مثلا امثال اینها یه خورده کم کردی، یه اول وقت انداختی به وقت دوم، اینها مؤاخذه دارد، اینا را قبول نداره. اینا روایات پور مؤاخذه دارد. اصلا موقفی هست که به همین حساب انسان نگه میداره که ببینیم که این اول وقت نماز یه وقت نخونده به حساب اینکه خوب پول به دست بیاره، پول حلال ها. خب وقتی مؤاخذه دارد، آیا معنیش این نمیشه بعد که هوای غیر در سر دارد؟ بالاخره هوای غیر در سر دارد دیگه، هرچی باشه. حالا این در سر را کسانی که اینجا با هوا مبارزه کردن برطرف کردن، اونا که نکردن بالاخره اگه بخوام سوی خدا برن باید در سر بکشن برن. ترجمه کنم، حتی تا اونجا میگن که خب شما فامیل اقوام چیزی داشتی، ببینیم اونا بیان اونا را دادی چیزی یا نه. اونا میان با حساب مهاجه میکنند که این میوان نداد و داد و شیل آخر. در مال حلال است اینها، در مال حلال موقف های که معطلی ها داره همش در مال حلال است. حالا اون صحبت که ما میکنیم حب مال حلال است، یعنی مال حلال را دوست داشتن. اشتباه نکنیم، صحبت در مال حرام نیست. اون یکی از جلوات دیگر حواسی. بعد من خواهم گفت که مثلا خطرات هست، اینو در بحث های آینده. خب عرض کنم که این یکی از جلوات هوا بود، خیلی گذری گفتم براتون. دیگه خود شما فکر میکنید که چقدر این شاغل است، چقدر شاغل است در کسب. باز تکرار میکنم، در کسب به دست آوردن، حفاظت، نگهداری کردن، موقع خرج، بگو مگوش با این و اون، محاسباتش، اونها که به سراغ مال انسان میآورن، اونها را شرش دفع کردن و امثال اینها، کلی انسان را مشغول میکنه و خود و حبش هم در اصل شاغل بین انسان خداست. البته این که عرض میکنم اشتباه نشه، ممکنه من قبلا توضیح به قول معروف جواب سوال مقدر را قبلا عرض کنم، ممکنه یکی دو مورد کلم پشتر هم من میشمارم، شما نه را یکی بدانه، یکی نیست. اینا در کل هم جدا از همه، هم در روایات جدا از همه و هم در متون اسلامی و هم در بیانات علما اخلاق. اون حب مال بود. حب مال به هر صورتی، به هر اندازه، مثلا یک دینار هم داشته باشد، حب داشته باشد، حلال، این شاغل است برای خودش. این جلوه دوم از جلوات هوا، از اون جلوه های بزرگش، حب غناست، یعنی غنی بودن، ثروتمند بودن. این غیر از حب مال است، ممکن انسان کم داشته باشد، حبش داشته باشد، اون اولی اونجا هم شامل میشه. این خودش یک حب، یک جلوه دیگر است از هوا که انسان، یکی از هواهای نفس، هوا یکی از جلواتش در وجود انسان است. انسان دلش میخواد غنی باشد، میخواد غنی باشد. این از جلوات هواست، هوای غیر است در وجود انسان. خطرات غنا و طلب غنا و هوای غنی بودن را داشتن زیاد است. یعنی کسی که به دنبال این هواست، معلوم است که با چه خطراتی در مقایسه به جانب حق و در سلوک الالله مواجه است. کسی که طلب غنا در وجودش هست، این با خطرات مفصلی که او را تهدید میکند در سلوک الالله مواجه خواهد بود. بعد از به دست آوردن غنا هم با خطرات دیگری مواجه خواهد شد. تا جایی که در یه بیان خیلی خلاصه از رسول الله نقل میکنم، آیات روایات هیچ کدومو نمیگم، فقط یک بیان گشت، یه مدار نوشته بودم، ولی فقط یک بیان خلاصه در جامع الصادق جلد دوم صفحه 76 از رسول اکرم صلوات الله علیه سوال میکنند که ای امتی که اشر، شرورترین یا شریرترین امت تو چه کسانی هستن؟ فرمود الاغنیا. از امت الاغنیا، البته اغنیا اونا که بلخواد طلبش، به طلبش، به دنبالش رفتند و به مرحله غنا چیه رسیدند و غنی شدند. از اول اون طلب غنا خودش گفتم از خطرات و جلوات حواست، بعد از اینکه غنا به دست آمد انسان غنی شدن، خطرات دیگری دارد. این بیان رسول الله مربوط به این است که انسان غنی باشد و بعد به طغیان بیفته. این شر مثل شر است. مسئله سوم از جلوات هوا، بدانیم که اگه سالش بودید باید از این ها از اول اجتناب بکنید. از جلوات دیگر هوا حرص است. حرص از جلوات روشن هوا، هوای غیر، هوای غیر داشتن در وجود انسان حرص است. حرص چیه؟ حرص مسئله خاصی، یه صفت خاصی است. انسان میخواد چیزی را که تا احتیاج به او ندارد هم به دست بیاورد. این تعریف حرص است. از اموال امکانات دنیا حتی چیزهایی که احتیاج ندارد میخواد اونها را هم به دست بیاورد. این از جلوات هواست و از حجوب محکم است که مانع راه است، مانع سلوک انسان است، مانع حرکت انسان است. حرص، تعریفی دوباره تکرار میکنم، به دنبال چیزها که انسان احتیاج ندارد رفتن و چیزهایی را که احتیاج ندارد خواستن و در این راه تلاش کردن و پیش رفتن، این نامش حرص است که این در حدی هم متوقف نمی شود. هر کس این هوا درش باشد در حدی هم متوقف نمی شود. هر چی به دست بیاورد هیچ وقت سیر نمی شود. اینم بیان از رسول الله صلوات الله علیه هست که کسی به این مرض گرفتار بشه. این بیان از رسول الله فرمود که یشیب و ابن آدم و تشب و فیه خصلتان. انسان فرزند آدم خودش پیر می شود اما دو خصلت در او هی جوان می شود با پیر شدن او، الحرص و طول العمل. یکی عبارت است از حرص، اگر حرص داشته باشد، یکی طول عمل، آرزوهای طولانی. این هرچی انسان پیر تر بشه اینها مثلا گنده تر و مثلا رشد بیشتر پیدا می کن. این روایتی که گفتم از رسول الله جامع السعادت جلد دوم صفحه 101 هست. خب اینو در اینجا عرض کنم که مقابل حفظ، مقابل حفظ، ضد حفظ که برای سالک باید باشد، با حفظ که مقابل کرد باید اون مقابلش را داشته باشد، قناعت هست. در اصطلاح علما اخلاق همون قناعت می، یعنی به حد ضرورت کفاف احتیاج کردن در زندگی دنیوی، اونم به اون نیتی گفتم برای خدا. این نامش قناعت هست و این کمال است. مقابلش حفظ بود که از حجوب بود، از موانع و از جلوات محکم هوا بود. در خصوص این ضد حرص، یعنی مقابل حرص که کمال است و قناعت میگیم نامش، و همون به اندازه کفاف و ضرورت به اصطلاح اکتفا کردن، در خصوص این هم در اینکه این فضیلت است برای یک بنده خدا، برای یک سالک، روایات و بیانات زیادی داریم. من به یک بیان از رسول اکرم صلوات الله علیه اشاره میکنم. طوبى لمن هدي للاسلام و کان عیشه کفافا و قنعه. خوشا به کسی که به اسلام هدایت بشود و عیشش کفاف باشد و قنعه به اون هم قانع باشد. خوشا به حال اینجور کس. این از بیان رسول الله است، جامع السعادات جلد دوم صفحه 101. خب از جمله جلوات خطرناک هوا اینم بگم دیگه تمام میکنیم، بقیهش باشد برای بعد. طمع است. طمع یکی از جلوات هواست. اینا همش گفتم باز تکرار کنم، جدا از همه اشتباه نکنید. حب مال یکی بود، حب مال کم زیاد، حب مال از جلوات هواست، خطرناک است. دوم حب غنا بود و غنا بود، یه چیز دیگه است. سوم حرص بود، یه مسئله دیگه است. چهارم از جلوات خطرناک هوا در وجود انسان طمع است. طمع اینی که انسان حالا هرچی خودش دارد، نظرش، توقعش در چیزیست که مردم دارند، یعنی چشمش به دست این اون به این اون است. اینه میگن حالت طمع، این خصلت طمع است. چشم دوخته به این اون، به دارایی این اون، به امکانات این اون، به اونش که حالا خالص لازم نیست پول باشد، چشمش به دوخته است به اون چی که در اختیار دیگران است. یعنی میگن طمع از جلوات هواست و مهلک است، از اون مهلکات خیلی فوق العاده است و به یک نظر از اون مهلکات خیلی خطرناک است که خیلی مغضوب حق است طمع. یعنی انسان چشم بدوزد به آنچه که در اختیار کس دیگه است و قهرن کسی که چشم دیگران میدوزد در برابر انسانها ذلت دارد، ذلیل است، وثوق به انسانها دارد، اعتماد به انسانها دارد، عوض وثوق و اعتماد به حق و عوض ذلت در برابر حق، ذلت در برابر غیر دارد، یعنی انسانها دارد. این خیلی برای خدا مغضوب است، خیلی مغضوب است. یعنی من روی این که تأکید میکنم از اون سه تا مهره که اول از جلوات هوا بود، این مهره که خیلی مهره تر است، یعنی طمع و توقع از دیگران و توقع از آن چه در دست دیگران است، از اون مهره های فوق العاده است. مخصوصا از این جنبش خدا خیلی مثلا غضب دارد، خیلی خوشش نمیاد که انسان، گفتم تکرار میکنم، که انسان این چنین انسان ذلیل در برابر انسان‌های دیگه میشه. این از خدا، خدا از این خیلی بدش میاد، خیلی بدش میاد. و مقابل به اصطلاح طمع حالت دیگه است الان عرض میکنم، اون خدا خوشش میاد، اون عرض میکنم بعد. منتها درباره طمع روایت قبلا بخوانم یک روایت از امام صادق سلام الله علیه، قیل الصادق علیه السلام ملذی یثبت الایمان فی العبد، روایت در جامع السعادات جلد دوم صفحه 106. به امام صادق گفته شد که چه چیز ایمان را ثابت می کند در بنده؟ قال، فرمود الورع. ورع، ورع همون تقوا و پاکی، ایمان را تثبیت می کند در وجود انسان. بعد امام خودش اضافه فرمود والذی یخرجه منه، و اونی که انسان را از ایمان بیرون می آورد، بیان را خوب دقت کنید، اونی که انسان را از ایمان بیرون می آورد، طمع، طمع است. ببین دیگه چی می مانه انسان اگر از ایمان بیرون بیاد، اینقدر خطرناک است. کسی که توقع از دیگران داشته باشد آنچه که دیگران دارند، و این خیلی خطرناک است. سالک باید از این که از جلوات حواس، از محرکات خطرناک است، اجتناب بکنه. و سعیم بکنه باید ساره که نفس خودش کلاه سر خودش نذارد اینجا، چون کلاه هایم در اینجا ها از نفس انسان به سر خود انسان می رود، و اون این که نفس گاهی نارو توجیه می کند، طمع و توقع در آنچه دیگران دارن را گاهی نفس انسان میاد، در حقیقت هم شیطان میاد که توجیه می کنه به یک توجیهاتی که بالاخره انسان را نگذارد که انسان بفهمد این طمع است، این توقع است، این ذلت است. توجیه میکنه از این توجیهات هم باید پرهیز کرد و هوشیار بود درباره توجیهات نفس. سالک باید از طمع که پرهیز میکند باید استغنا داشته باشد، ضد طمع استغناست.
من آن نیم که دلم مهر دوست بردارم، وگر ز طعنه دشمن به جان رسد کارم، خدای من
خوب. عزیزان، بحث امروز استاد آیت الله محمد شجاعی را شنیدید. انشاءالله در برنامه بعد این مباحث را با هم پی خواهیم گرفت. با آرزوی توفیق هرچه بیشتر برای شما بزرگواران، همگیتان را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
نه احتمال نشستن، نه احتمال نشستن، نه پای رفتارم. یا خدای من